دید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید. دلیری امامعلی، خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک، روز 4 ایون در یک اداره دولتی بازپرسی شد و به گفتش 3 شپاتی و 1 مشت خورد. مقامات هنوز واکنشی نکردند. سازمان های روزنامه‌نگاری روز 6 ایون برخورد نمایندگان مقامات را با دلیری امامعلی و خبرنگاران دیگری تاجیک، از جمله خبرنگاری رادیوی آزادی مولا رجب یوسفی و خبرنگار تلویزیونی نستیشه وریمیا انوشیروان آریپوف محکوم کردند. دلیری امامعلی روز 5 ایون به رادیوی آزادی گفت که تصمیم گرفته است موقتا در صفحه‌اش در یوتیوب نواره نگذارد. پاسخ این و سوال های دیگر را من کیومرسی عطا از او پرسیدم.
تشکر که توجه کردیم به قضیه زندگی ما. اول از همه که واقعه روز شنبه رخ داد که بعد از نیمه روز دیگر همه نهادهای دولتی پس از ساعت کاریشون میشه و نمیدونم با چه دلیل اونها تا ساعت 4-5 یعنی بعد از ساعت کاری نیست مشغول پرس و پاس و صحبت و سوال جواب با من دادن. یعنی امروز هم که یک شنبه است در پاکستان همه نهادهای دولتی استراحت دارن، هیچ واکنش از مختلف نهادهای دولتی هنوز نشده است چون روز استراحتی است. یعنی واکنش در شبکه های اجتماعی در سامانه ها خیلی زیاد است از طرف راهبران سازمان و اداره های جمعیتی و ژورنالیستی به خصوص، که من این حالت من واقعا روحیه ما دوباره استوار میکنه. روحیه که از دیروز بود خیلی شکسته بود، چون صبح دیدم که شروع از روزنامه‌نگاران خیلی شناخته و راهبران یک سطح سازمان ها همراهی کردند و گفتند که ما این قضیه را پیگیری میکنیم و بی‌طرف نمیستیم و یک نشست و صحبت های شاید در روحیه کاری برگزار شود. این حالت البته روحیه شکسته من یکم بالا کرد و امیدوارم که هر چی که هست در تاجیکستان در دایره قانون دیده برآمده میشود.
دلیر، شما گفتید که هنگامی بازپرسی رفتار نامناسب کردند، یعنی ضرب الات شدید. آیا در بیمارستان بودید و تشخیص کردید؟
دقیقا میگم که نه، واقعا از خشونتی که 3 شپاتی روی یک مشتی که بود، من همگی شپاتی اول یاد دارم که در قسمت راستی رویم بود بالای گوش و تو این صبح تاثیر دردش بود. اون دیگر دو شپاتی و مشتی دیگر تاثیر دردش کمتر است، اون دیگر همون لحظه فراموش کرده بودم ولی نرفتم، جدی میگم برای تشخیص نرفتم. بدونید برای چی؟ برای که همون لحظه ای که من در داخل اون اتاق شپاتی خوردم و موش بین با پرونیتوالی زودم نرفت کردم، این ساعت دست اون زننده شکست. وقتی که ساعت اون شکست میگفت که اپر گروپ دعوت کنه چون این نفر ساعت دست من شکست و من میگفتم که شما من زدید. میگفت که تو مقابلیت نشون دادی با زدن و من هم واقعا خندم گرفت این حالت وقتی که برای میزد ساعت شکست و میگفت تو مقابلیت نشون دادی. و من همون لحظه ای که داخل اتاق دو نفر دیگر بودم، همون لحظه گفتن که توی کی زد، توی هیچ که نزد است. من همون لحظه احساس کردم که اینجا دیگه یگان دلیل به کار نمیاد، حتی اگر تشخیص هم ما بیاریم، چون اتاق کاری خودشون است، نه ویدیو نه صدا هیچ ندارن و حتی اونو با تشخیص هم باید دارم که اعتماد دارن، چون همون لحظه شاهدی که داخل اون اتاق بود، یکی از نماینده های مقامات من بود، شاهد این شکنجه بود. اون گفت تو را هیچ کس نزد است.
یعنی از حالا به نتیجه تحقیق باور ندارید؟
بله علاکه به نتیجه است. من باور دارم که ما اونا را هیچ دلیل اثبات داده نمیتونیم که اونا واقعا شکنجه کردن. فقط اونجا من تنها بودم، اونا دو نفر بودن. ما فکت داده نمیتونیم متاسفانه که اونا واقعا این شکنجه را کردن.
بجز از ضرب الات و بازپرسی تهدیدی هم شده بود؟
تهدید نه، تهدید جدی نبود. بود یک چیزی که برای من جالب بود که همه نمایندهای مقامات که می آوردن، معامله شون بجز همین نفری که در 10-15 دقیقه اول این خشونت را صادر کرد، دیگر همش معامله شون خیلی خوب بود، به تحقیر به حقارت در دایره قانون بعدن صحبت میکردن. فقط این 10-15 دقیقه اول بود که نمیدونم که این نفر برای چی اینقدر عصبی و اینقدر ناراحت بود که یک یک برای به حمله گذاشت. دیگر بعدن به دشنام به حقارت همه صحبت ها انجام یافت، همه بازپرسی، همه بیانات گیری ها انجام یافت. فقط بگوستن که کدام ماده کدام بابه با بلوی سر این میتونیم زده و گفتی خودشون گذشت کردن. من نمیدونم که کجا من قانون شکنی کردم. اونا بگوستن که در گزارش های تو اغوا دیده میشد، به دلیلی نسنجیدنی خبر دیده میشد، موافقه نکرده و پخش کردن خبر دیده میشد. مثلا این همه حرفا را میگفتن و میگفتن که باز شان و شرفی کارمند دولتی را پس کردن میشد. یک از مصاحبه‌های ما گفت که با کدام نهاد دولتی پول داده است برای گرفتن زمین، باور را به بالای سر من میوردن. از قانون درباره وسایل اخباری اومد.
روز شنبه وعده دادید که در صفحتان در یوتیوب نوار نو میگذارید ولی تا حالا چیزی نیست. این حاصل صحبت های روز 4 ایون است یا مشکل تکنیکی؟
تاثیر روحی من است و ما چند وقت خیلی با روزمانیگار شناخته عبدالله غربتی همکاری میکنیم. نوار برداری و تدوین این ویدیو به دوش عبدالله است، چون در خانواده عبدالله هم که خوشبختی روز است اون از پای خوشبختی شریک شده دیگه ما نتانستیم این ویدیو را تدوین کنیم. اگر که این ویدیو تدوین میشد ان شاء الله حتما در صفحه گذاشته میشد قبول رئیس نهاد شاه منصور بود ویدیو ما. این که خوشبختی بالا خانواده عبدالله آمد و ویدیو را تدوین کردن نتونستیم، ولی امروز من به خلاصه آمدم که تو تصمیم جدی گرفتن سازمان و ایستادهای ژورنالیستی من دیگه در صفحه ویدیو نمونم، انتظار شدم که چی تصمیم گرفته میشه.
وقتی عبدالستار پیرمحمدزاده خبرنگار و بلاگر تاجیک گفته بود که به کارش پایان میدهد، شما از او دعوت داشتید که بس نکند، از میدان نرود. حالا خودتان در همین وضعیت هستید، چی حس دارید؟
تصمیمم هنوزم جدی نیست، ولی این که بازم میگم که این که جامعه شهروندی، این که روزنامه‌نگارای حتی رسانه‌های دولتی و در شبکه‌های اجتماعی در پهلوی ما هستند و از ما جانبداری میکنند، احساس هم این است که ما باید با فعالیت ما ادامه دهیم و خط نکنیم، ولی بازم این تصمیم آخر بعد از اون جمع شدی سازمان و جمعیت باید گرفته شود.
به هر حال در کارتان چیزی را تغییر خواهد داد؟
ببینید فکر کنم چند بختی که من داشتم میمد در کارهای ژورنالیستیم حتما این دیگه اشتباه میکنم، این که اعتماد و باوری زیاد به مردم جبر دیده، که امروز همون مردم جبر دیده که ظلم بالاشون آمد و گفته که خودشون غیر قانونی زمین دولت را غصب کرده بودن و این در گزارش ما بود، امروز همون ها در تلویزیون جهان‌نما برنامه دو نفری از آنها با مقابل من مصاحبه میگن، در حالی که ما حرف و دلیل های زیادتری داریم که حاضر نشر نکردیم، یعنی آنها رو ما هیچ مجبور نکردیم که بیان برای ما اینترویو کنند، آنها رو ما هیچگاه اگر من خبردار نشم تا خودشون زنگ نمیزدن از واقعه نمیگفتن، ولی آنها خالی به مقابل ما مصاحبه دادن که بیان ما آنها رو مجبور کردیم، گویا ما خودمون از نهاد دولتی معرفی کردیم، در حالی که من همه وقت میگویم که من روزنامه‌نگار مستقل هستم. من در کار بعدین حتما از این کار میگیرم که نسبت به مردم جابر دیده هیچ وقت از احساس کار نمیگیرم و به حرف آنها هیچ وقت دیگه اعتماد و باور نمیکنم.
در این لحظه ها از آن که به ژورنالیستی که آمدید پشیمان نیستید؟
نه راست شد، برای همین وضعیت رو هفت سالگی هم نه یکم زرد، چون ژورنالیستی که برای من پیش از همه نان داد، یعنی تا امروز من هر چی خوردم هر چی پوشیدم نان ژورنالیستی که هست، اگر خیلی سخت هم باشد و اگر یک ذره نامم آورده باشه برای من ژورنالیستی که آورده است، کینو تئاتر خیلی کم وارده است، من از پوست ژورنالیست نیم پوید هم احترام پیدا کرده باشم از پوست این است و این خیانت میشد، توف میشد که من از ژورنالیست اظهار پشیمانی کنم. از آنهایی که با ژورنالیستی که و با ژورنالیست مناسبت بد میکنند، از آنها نگرانی دارم، از آنها ناراحتم، از آنها خفم، ولی از خود ژورنالیست هیچ وقت.
سپاس از شما. شنونده های عزیز، این صحبت ما بود با دلیر امام‌علی، خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک، روز 5 ایون ثبت شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
هنرمندانی تاجیک اخیراً به نمایشنامه‌های تئاتر یک اکتور بیشتر علاقمندی دارند. خود هنرمندان میگویند که کمبود کارگردان‌ها و نمایشنامه‌های حرفه‌ای باعث شده است که آنها برای بیان احساسات و مشکلات جامعه بیشتر به این ژانر هنری تئاتری روی آورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. شهباز سعیدوف، مگیستری دانشکده صنعت تاجیکستان، امروز نخست نمایش نیایش یک فراش را در صحنه تئاتری این مؤسسه آموزش پیشکش داوران و علاقمندان هنر تئاتری کرد. این مناسپکتکل را اولگا ایوانوفا، نمایشنامه نویس روس، تهیه کرده آن را تنها یک هنرمند اجرا میکند. در نمایشنامه امروز این هنرمند شاهین سفرو از تئاتر روس زبانی به نام ولادیمیر مایکوف بود. در این مناسپکتکل درباره سرنوشت تلخی یک زن فراش یا تمیزکار قصه می شود که با بی‌عدالتی رهبرش و دوست داشتهش دچار می شود و هم فرزندش می فوتد و هم کارش را از دست می دهد. شهباز سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با انتخاب چنین شکل پیشنهاد نمایشنامه یعنی تئاتر یک اکتور گفت که از زمان آغاز تحصیل در دانشکده صنعت با چنین شیوه پیشنهادی نمایشنامه شوق داشته، از زیرا
ба коргардон имконият метяд ки бисёр кушиш кунад ба актриса ба актёр яъне ба ҳунарманд ки дар рӯи саҳна ҳаст бисёр кушиш карданаш зарур мешавад ки ҷавҳари асосия бирорад
ин дар ҳолест ки театри як актёр дар тоҷикистон дар замони фаъолияти ҳунарманди саршиносу марҳум маҳмудҷон воҳидов хеле шӯҳрат ёфта буд ахиран марьям исоева ҳунарманди мардумии тоҷикистон дар ҷашни мелодаш чунин як намоишномаеро пешниҳоди ҳаводоронаш карда буд моҳ пайкар ёрова ҳунарманди театри ҷавонони тоҷикистон низ ахиран хабар дод ки фардо моноспектакли шаби танҳоӣ дар коргардонии мирзоватан мировро пешниҳоди тамошобинон мекунад
ман ҳунарманд ҳастам ман мехоҳам боз аз наву наву нав корҳои эҷодӣ зиёд бошад яъне режиссёре бошад ки мани моҳ пайкарро чӣ канад вақте ки ман мебинам мо коргардон ҳам аллакай надорем дар театрҳо коргардонҳо намондаанд намоишҳои хуб дорем аммо чаро онҳо паси парда шудаанд
қурбони собир ҳунарманди мардумӣ аз театри ба номи абулқосим лоутӣ дар шарҳи ин мавзӯъ мегӯяд ки ба шакли театри як актёр он ҳунармандоне рӯй меоваранд ки аз фаъолияти худ хуморашон намешиканад ба гуфтаи ин ҳунарманди тоҷик воқеан коргардонҳо бо ин тарзи пешниҳоди намоишнома метавонанд бо сарфи нерӯи камтар эҳсосоту паёмҳои бештареро ба тамошобин ирсол дошта бошанд
театри як актёра ҳамоное даст мезананд ки хуморшон хо бузурганд хо кӯчаканд фарқ надорад яъне маълум аст ки одама хумораш намешиканад
эҳёи театри як актёр дар ҳолест ки ахиран барзу абдуразоқов коргардони саршиносу муҳоҷири тоҷик дар қазоқистон ба радиои озодӣ гуфта буд ки вазъи театри тоҷик дар ҳолати кома аст ва барои эҳёи он заминае вуҷуд надорад бархе аз ҳунармандон ба ин изҳори назари барзу абдуразоқов эътироз карда изҳор доштанд ки вай аз муддатҳо қабл аз тоҷикистон берун рафта бо вазъи театри тоҷик ошноӣ надорад аммо ахиран барзу абдуразоқов эълон дошт ки намоишномаи манқуртро дубора рӯи саҳнаи театри тоҷик мегузорад аммо мақомот монеи ин кор шуданд
кабутар будаму парвоз кардаме ҳаму лаҳза ба дилдо расидаме
кабутар будаму парвоз кардаме ҳаму лаҳза ба дилдо расидаме
эй ҷононаи ман ту меравӣ ман чӣ кунам ёре ҳаму лаҳза ба дилдо расидаме
кабутар будаму парвоз кардаме ҳаму лаҳза ба дилдо расидаме
нигоро ин қадар қаҳру ғазаб чист ҳаму лаҳза ба дилдо расидаме кабутар будаму парвоз кардаме ҳаму лаҳза ба дилдо расидаме
дилат ба ман намесӯзад сабаб чист ҳаму лаҳза ба дилдо расидаме
кабутар будаму парвоз кардаме ҳаму лаҳза ба дилдо расидаме
шабе ки ту набоши ман нахандаме کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری با کجا روم زی در
روزنامه دی نیویورک تایمز کوشش های روسیه را برای فروختن غله‌های غارت شده اوکراین به کشورهای آفریقایی فاش کرد. نشریه روز 5 ایون نوشت آمریکا در این باره به چندین کشور هشدار داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مؤلفان میگویند روسیه مرکزهای تولید غله‌دانه را در اوکراین بمباران کرده، مقدار زیاد گندم را به یغما برد و حالا به کشورهای دیگر صادرات میکند. اوکراین از 10-1 حصه غله‌دانه جهان را تامین میکند. دی نیویورک تایمز مینویسد آمریکا هشدار داده است که روسیه تلاش دارد از فروش گندم غارت شده اوکراین به کشورهای دوچار خشکسالی در آفریقا فایده برد. بر اساس این گزارش آمریکا در میانه های ماه می به 14 کشور اساساً آفریقایی نامه هشدار آمیز فرستاد با این مضمون که کشتی های روسی حامل غله‌دانه های دزدیده شده اوکراین بندرهای نزدیک به این کشور را ترک میکنند. در نامه 3 کشتی باربری روسی را نام گرفتند که به انتقال غله‌دانه های دزدیده شده گمان برند. گزارش دی نیویورک تایمز میگوید اما این هشدار آمریکا وضعیت را برای کشورهای آفریقایی مشکل کرده است. آنها احساس میکنند در تنش میان شرق و غرب بند مانده اند و باید دست به یک انتخاب دشوار بزنند. بر پایه گزارش هشدار آمریکا گفته های مقامات اوکراینی را تصدیق میکند. اوکراین میگوید روسیه از آغاز حمله نظامی به این کشور در ماه فوریه امسال تا کنون 500 هزار تن گندم اوکراین را که 100 میلیون دلار ارزش دارد دزدیده است. با گفته مقامات اوکراین روس ها بیشتر این گندم های دزدیده شده را به بندرهای نیم جزیره قریم انتقال دادند. این بندرها زیر نظارت روسیه می باشند و از آنجا به کشتی های بار کردند که بعضی از آنها از سوی آمریکا تحریم شدند. دی نیویورک تایمز یادآوری میکند که رئیس جمهوری سنگال و همزمان رئیس اتحادیه اروپا روز جمعه با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات کرد و هدف از این دیدار نیز تامین غله‌دانه از روسیه بود. رئیس جمهوری سنگال در این سفر پوتین را دوستی عزیز نامید. این سفر تنقیدهایی را در پی داشت. روسیه و اوکراین در حال معمولی حدود 40% گندم مورد نیاز آفریقا را تامین میکنند. سال گذشته نرخ غله‌دانه ها در آفریقا تا 23% بالا رفت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد خشکسالی در آفریقا 17 میلیون نفر را به قحطی روبرو کرده است و اکثر آنها در سومالی، کنیا و اثیوپیا هستند. مقامات اوکراینی میگویند راه حل مشکل غذای روسیه فشار جهانی بر روسیه برای پایان بخشیدن به جنگ است. روزنامه دی نیویورک تایمز مینویسد مقامات آمریکا تایید کردند که واشنگتن این نامه هشدار آمیز را روز 16 می به 14 کشور فرستاده بود که بیشتر آنها در شمال آفریقا هستند. 4 کشور غیر آفریقایی هم که این نامه را دریافت کرده اند پاکستان، بنگلادش، شریلانکا و ترکیه هستند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک در شهر تاشکند 12 مدال به دست آوردند، ولی پهلوانان تاجیک در مسابقه جودو در گرجستان به مدال ماندند. دسته منتخب المپیک فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله نهایی جام آسیا در تاشکند از تیم عربستان سعودی با حساب 0-5 شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک به خاطره گنادی ارزومانف که روزهای 4 و 5 ایون در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 12 مدال، 3 نشان طلا، 5 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه انعنوی ورزشکاران از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. مدال های طلا را ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فاوریس مزرپوف در دویدن به مسافه 200 متر و لیانید پرونژنکا در دویدن به مسافه 400 متر با مونیه ها میانی مردان صاحب شدند. خبری دیگر، در مسابقه جودو تبیلیسی گرند سلم که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. در این مسابقه بیش از 270 ورزشکار از 36 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در سبقت مردان 9 نفر نمایندگی کردند. از بین آنها 3 نفر شهباز سید ابرورف، محمد رحیم سرخانوف و شادمان ریزایف نتیجه های خوب تر نشان داده در وزن خود جای 7 را صاحب گشتند. منتخب گرجستان با کسب 14 مدال، 5 نشان طلا، 4 نقره و 5 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای غالب شد. بهترین ها بجز از مدال با جایزه های مالی سرفراز گشتند. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلار سپرده شد. و خبری آخرین، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله نهایی جام آسیا در گروه دی با تیم عربستان سعودی با حساب 0-5 باخت. این بازی 3 ایون در ورزشگاه لوکوموتیو شهر تاشکند برگزار شد. فوتبال بازان عرب 1 گل را در آخر نیمه اولی بازی و 4 گل دیگر را در نیمه دومی دیدار به ثمر رسانیدند. در بازی دیگری گروه دی منتخب ژاپن تیم امارات متحده عرب را با حساب 2-1 مغلوب کرد. به این ترتیب تیم های منتخب عربستان سعودی و ژاپن که 3 امتیازی به دست آوردند در جدول گروه دی پیش صف شدند. اصلی دین حبیب اللهیف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان گفت که مشکل اصلی دسته نرسیدن بازیگران کلیدی می باشند که حالا در اختیار تیم ملی تاجیکستان قرار دارند و در شهر بیشکک به مسابقه انتخابی جام آسیا آمادگی می بینند. آقای حبیب اللهیف افزود:
در خطی پیش بازی همون قدر چسبیش نداشت، به ما دشوارها آورد. سببی که خطی حمایه ما در یاردم بازیگران نیمه‌حمایت و خطی پیش اون قدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن. بازی نشان داد که تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته استاد حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
دسته منتخب المپی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا میان فوتبال بازان تا 23 ساله که در شهر تاشکند تا 19 ایون ادامه خواهد کرد، در گروه دی باز با دسته های منتخب جوانان امارات متحده عرب و ژاپن رقابت میکند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. مهمان امروزه ما هنرمند مردمی تاجیکستان مرادبیگ نصردینوف هستند.
مرادبیگ نصردینوف ماه اکتبر سال 1951 در دهه مدروشکت کوهستان مسچو به دنیا آمده است. سال 1968 مکتب میونه را ختم کرده و تا سال 1971 در همین مکتب به حیث معلم صنف های ابتدایی کار میکند. سال 1976 فاکولتت گیوگرافیا و بیولوژی دانشگاه آموزگاری شهر خوجند را به اتمام میرساند. سال 1976 تا 2006 یعنی 30 سال به حیث آوازخوان در فیلهارمونی دولتی تاجیکستان فعالیت کرده است. سال 1989 با عنوان هنرمند شایسته جمهوری و سال 1999 با عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان تقدیر کرده می شود. از سال 2006 بازنشسته است. اویلدار صاحب 2 پسر و 2 دختر.
استاد عزیز، یاد دارید که اولین سرود شما چی بود؟
سیمف های 7 یا 8 میخوندم وقتی که استادان عزیزی ما من استاد جوربیگ مرادوف، زفر نازموف که روی صحنه آمده بودن، صحنه هنر، از سرودهای همون ها الهام گرفته قوه آزمایی هم کردیم. گویا که در مکتب ما کروژا که خود فعالیتی بود، نور محمد گفتگی یک معلم داشتیم، اون کس هم سرود میخوندن هم روبو مینوختن. وقتی که اونا در همین مکتب سرودخوانی میکردن، من خانه آمده خودم کم کم زمزمه میکردم سرودهایی که آیا من میتونم همیشه سرود خواندن یا که نه. باوری حاصل کردم که سرود خوانده میتونم. به نزد معلم رفتم، به نزد معلمی که رهبری عمومی بودن، اون کس شادربان عنایت خاصی بودن. نزد اون کس رفته گفتم که استاد، شما منو در همین کروژاپتون قبول میکنید؟ گفتن که چرا نه، تو بابات حافظ بود. بعد گفتن کنه بیا یک سرود خون. بعد همون وقت استاد جربی مرادوف با شعر عراقی یک سرود خواندگی بودن، شبت خوش باد من رفتم. کجایی ایز جان بهتر، شبت خوش باد من رفتم. من همین سرود خواندم. گفتن که بچه تو آوازت نز بودای، آوازت خوب بودای، چه بود بر وقتر گب نمیزنی؟ تو از همین روز اعضای همین دستی خود فعالیتی. اولین بار سرود خواندگیم همین خیل که همون ماهی انور شد و در مکتب سال نو قید کردن و من یکم بار در همون سال نو برای استادان، برای همسینفانم در همون مکتب یکم بار سرود خواندم.
این که گفته سال 1971 دانشجو شدم و 5 سال تحصیل کردم، یعنی سال 1974 که شما در آزمون بوستان شرکت کردید، این وقت بوستان جمهوری اون وقت دانشجو بودی؟
اون آزمون بین لیلین‌آباد و دوشنبه بود. از طرف لیلین‌آباد من سرودی کنکورس اجرا کردم، ما بالی بلند گرفتیم در اونجا. وقتی که از اینجا برگشتیم با من همچون یک تحفه راحت دادم به چکسلواکیا، اوسکجوی کارلوا واری میگم، اونجا رفتم و 15 روز دم گرفتیم.
هر یک سرودی حافظ یا آوازخون تاریخی خود دارد، تاریخ ایجاد، تاریخ به صحنه آوردن و پیدایش و شاید من کنی ها هست و مشکلی ها هست و به سر سرودهای شما همین گونه حادثه ها و موردهای پیش آمدن.
سال 1975 وقتی که من سال دانشجو بودم چند آهنگ ها ایجادم کردگی بودم و یکی از همین آهنگ های من دنیا غنیمت است بود با شعر گلرخسار صفی. و وقتی که به دوشنبه آمدیم به کار و به فیلهارمونی دولتی تاجیکستان، بعد سال 79 هم خواستم که همین سرود ثبت کنم در رادیو، من اجازه ندادن. گفتن که این سرود سرودی یعنی که پسیمیستی، گفتن یعنی که دنیا غنیمت است، همین سرود همین دنیا غنیمت گویا که برای ایدئولوژی درست نمی اومد. گفتن که شما در این آهنگ تونید دیگه سرود ثبت کنید، نه که این سرود نمیشه. بعد نزد استاد لایق اومدم، اول نزد گلرخسار رفتم، گفتم که معلمه این سرود شما را من میخواهم ثبت کنم. ثبت نمیکنم. گفتن که خیر، اگر ثبت نکنم اگر منی علاج ندارم گفت منم نمیگذرد. گفتن در وای. بعد نزد استاد لایق رفتم، گفتم که استاد همین وضع خطی یک سرود شما دارید؟ گفتم که همین من ثبت کنم. چرا گفتن؟ گفتم که من سرود گفتم من با اجازه ندادم برای ثبت کردن. بعد سرودم کم تذیخ شدن و گفتم من گفتن یک سرود هست. گفتم من همینه حالی کتاب چوب نشده بود. هرگاه که با تویانم روحم پر صفاست، همین خیلی سرود بود. بعد همین گفته خواندیم. بعد 25 سال بعد که من بعد استقلالیت رفته در رادیو با ازنب همین سرود ثبت کردیم.
دنیا غنیمت سه. میگن که آوازخوان ها بیشتر زندگیشون از حساب توی و از حساب معرکه های مردم هست.
راست میگن، برای اینکه خواهی شما حساب کنید که اگر هنرمند معرکه با نرود و معاشه که به هنرمند میتین و برای که در صحنه براید یک کستیوم، یکی مثال کستیوم هنرمند پوشیده باید صحنه براید قریب یک هزار سوم زیاد میسته. اینجا کرته، گلسوک، پاپوشیش همه این حساب کنیختش یک ریم هزار میسته. همه همین به مثال چی میرد؟ پلی کلان صرف میشه برای ثبت کردن آواز، پل صرف میشه.
مثلا شما برای چی برنامه درست نکردید؟ 60 سالگیتون مخلصاتون یکم کنسرت نشون ندادید، برای چی؟
به نزدیکی در شهر خوجند یک کنسرت اجرا کردم. هنوم رمزی موندم که تیره ماه من بهارم رو بده یک کنسرت دادم. حتی در می کنسرت از حکومت یکون نفر اومده تبریک هم نکرد. استاد فرزانه بانو اومدن تبریک کردن، استاد جوربیگ نبیف تبریک کردن. ما کنسرت همچون 60 سالگی گفته اعلان نکرده بودیم، نه که اینا خبردار بودن از 60 سالگی من. حتی من با گفتن که شما در باری 60 سالگی ما بود و با گم نزنید که ممکن نه. در سیاستی امروزی ما وقتی میگن که رو سله رو بیار، یعنی آدم ها رفته کله رو میبیارن. من میدونم که جناب عالی من نکردن برای هنرمند که هنرمند 60 سالگیش نام نگیرید، یعنی که تبریک نکنید. من نکردن این کارا. لیکن اون کس همین جشن هایی که میسود به مناسبت 60 سالگی میگوین و تنتنه میکنن همینا من کردگی هستم. من حساب دادم که من در این 60 سال یعنی چی کار کردم. این چیز جناب عالی من نکردن. خب من گفتم خیر من هنرمند خیر نمیگویم، گفتم هیچ غم نی. به همین طور هم شد، نگفتیم که 60 سالگی، لیکن من امید داشتم که اقلا همون نظرف اشتراک کرده یک دستگل براورده. در آخر میگفتن که همه آدم مهمانی ولایتی ما، هنرمندی مردمی، همه قصال خدمت کردن، زیاده از 35 سال خدمت کردن، همین یک تبریک میکردن، هیچ غم نبود.